أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که در مبحث استصحاب داشتیم، رسیدیم به خاتمه مبحث استصحاب که در این خاتمه ما دو تا مطلب رو داریم. یه مطلب تعارض بین استصحاب و سایر اصول عملیه هست که نسبت بین استصحاب و بین سایر اصول عملیه دیگر چه نسبتیه؟ آیا استصحاب مقدمه؟ اگر مقدم هست از چه بابی مقدم هست؟ آیا از باب وروده یا از باب حکومته؟ و مطلب دومی که در بحث خاتمه استصحاب داریم در مورد تعارض دو تا استصحاب هست، یعنی دو تا استصحاب با هم تعارض بکنن، هم استصحاب وجوب رو میکنیم و هم استصحاب حرمت رو. مثلا حالا مثال خواهیم زد، یا مثلا فرض فرمایید که هم استصحاب وجوب ازاله رو خواهیم کرد و هم استصحاب وجوب صلات رو، که در این صورت اینها با هم تعارض میکنن. حالا اینکه تعارضش هم تعارض ذاتی هست یا تعارض بالعرضه، اینها رو توضیح خواهم داد. اما قبل از ورود به بحث، همونجوری که در جلسه قبل برای دوستان توضیح دادم، میدونید که ما اصولی که بحث میکنیم در اصول عملیه که بحث میشه در کتاب اصول، چون به خاطر اینکه از موضوعات مستنبطه هست و موضوعاتی هستش که باید حتما بررسی بشه، تحقیق بشه، اگرچه ذات اینها تطبیق حکم بر مصداقه، یعنی استنباط خود حکم رو نداره، ولی خود موضوعاً باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. و هر چیزی هم که ابزار دست مجتهد باشه اون میشه جزء مسائل علم اصول. یعنی میگم ابزار دست مجتهد به این معنا که مجتهد باید تحقیق بکنه، باید بررسی بکنه، و اینطور نیستش که مقلد بتونه استصحاب رو هر جایی جاری بکنه. لذا شما میدونید که در بسیاری از مسائل استصحاب اختلافیه. اینکه آیا استصحاب در شک در مقتضی جریان داره یا نداره اختلافه. اینکه آیا استصحاب در احکام وضعیه جریان داره یا نداره، آیا در شبهات حکمیه جریان داره یا نداره، اینا همش محل اختلافه. پس بنابراین این کار مقلد نیست. این مثل قاعده طهارت نیست که قاعده طهارت خود مقلد هم میتونه این رو تطبیق بکنه، چون قاعده فقهی است. این قواعد مثل استصحاب و مثل براءت و امثال ذلک، اینها از اصولی هستن که از اول طهارت تا حدود و دیاد اینها جریان دارن و موضوعاتی هستن که باید تحقیق بشه، باید بررسی بشه. در نتیجه میدونید که خب استصحاب و اصول عملیه باید در جاش همین اصول فقه و باید در اصول بحث بشه، جزء مسائل علم اصول هست. بعد از این که ما استصحاب رو تعریف کردیم و بعد دلیل بر مشروعیت استصحاب رو بیان کردیم و بعد از او اومدیم گفتیم که احکام وضعیه داریم و مرحوم آخون احکام وضعیه رو سه صورت کردن، اینها بیان شد، اینها توضیح داده شد. دیروز هم که جلسه اول ما در ترم دوم بود، این مطالب رو خدمت بعضی از دوستان گفتیم و بعضی از دوستان نبودن، اما بعضی از دوستانی که بودن اونها میدونن که ما این مطالب رو گفتیم، و اون کسانی که نبودن میتونن به صوت این بحث در جلسه گذشته مراجعه بکنن و مفصلا در اونجا ما مباحثی داشتیم که این مباحث رو قبل از ورود به این خاتمه برای دوستان مطرح کردیم. حالا صحبت ما در این خاتمه این هست که استصحاب اگر تنافی پیدا بکنه با سایر اصول دیگر یا تعارض پیدا بکنه با سایر اصول دیگر، مثلا فرض بفرمایید که استصحاب وجوب نماز جمعه میگه نماز جمعه واجبه، اما براءت میگه واجب نیست. براءت میگه واجب نیست ولی استصحاب میگه واجبه. فرض حالا در اینجا چه کار بکنیم؟ آیا اینجا استصحاب مقدم هست یا اینکه نه براءت مقدمه؟ و اگر استصحاب مثلا فرض کنید در شرب توتون میگه که قبلا که حرام نبوده استصحاب میکنم عدم حرمت رو، اما احتیاط میگه احتیاط کن، تنافی پیدا بکنه با احتیاط، نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه چه نسبتیه؟ اولا کدوم مقدمه؟ قطع بدانید که استصحاب بر همه اصول عملیه دیگر مقدمه. لذا تعبیر میکنن که عرش الاصول، عرش الاصول که میگن به این معناست که یعنی مقدمه بر سایر اصول عملیه است. اگر تنافی قرار بگیره با براءت، تعارض قرار بگیره با براءت، با احتیاط، با تأخیر، اینجا استصحاب بر همه اونها مقدمه. من یه نکته ای رو در جلسه قبل برای دوستان مطرح کردم و این نکته نکته قابل اهمیت و دقتی هست و اون نکته این هست که در استصحاب و سایر اصول عملیه، استصحاب و سایر اصول عملیه، این که موضوعشون شک، خب در این جهت با هم شریکه. یعنی اصلا اصول عملیه رو اصول عملیه میگن چون موضوع شکه. شک چی؟ شک در حکم واقعی. خب حکم واقعی رو نمیدونم، لذا از جهت اینکه استصحاب با سایر اصول عملیه دیگر مثل براءت، مثل احتیاط، مثل تأخیر، مثل طهارت، مثل حلیت، از این جهت که اینها همه اصول عملیه هستن و موضوعشون شک، خب تردیدی نیست. اما یه جهتی در استصحاب هست و نکته ای رو فقها در روایات استصحاب استفاده کردن که این نکته بسیار اهمیت داره و همین نکته سبب شده که استصحاب مقدمه بر سایر اصول باشه. و اون نکته این است که استصحاب درست حدوثاً موضوع شکه، لا تنقض الیقین بالشک، موضوع شکه، اما شارع داره تعبد میکنه به این که این شک رو ملغا کنه، یعنی یقین سابقت رو بچسب و یقین سابقت رو بگیر. لا تنقض الیقین بالشک شما معنا کن، لا تنقض الیقین بالشک یعنی چی؟ یعنی بگو یقین دارم اما تعبدن، وجدانن که من یقین ندارم که، ولی شارع داره شک رو ملغا میکنه. یعنی چکار میکنه؟ یعنی شارع شک رو نادیده گرفته. خب ولی در سایر اصول دیگر اینطور نیست. در براءت شارع در وعاء شک داره حکم میکنه. رفن امتی مالا یعلمون، یعنی تو شک داری، شک داری، حکم ازت برطرف شده. ببین در ظرف شک حکم برطرف شده، اما در استصحاب لسان این نیست. در استصحاب میگه یقین تو به شک نقض نکن، بگو یقین داره. درسته حدوثاً من شاکم، اما استمراراً و بقاءاً شال تعبد به علم داره میکنه، تعبد به یقین داره میکنه. توجه فرمودید؟ خب بس این است که اگه از شما سوال کردن چرا استصحاب عرش الاصوله، استصحاب مقدمه، توجه فرمودید، چون شارع داره تعبد به علم میکنه. خب بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در این که استصحاب نسبت به سایر اصول مقدمه هیچ اختلافی نیست، هر دو قبول دارن، هر دو بزرگوار قبول دارن و نوعاً قبول دارن که استصحاب، کسی رو ندیدم مخالفت بکنه که استصحاب بر سایر اصول مقدمه. اما این نوع تقدمش از چه بابه؟ آیا این از باب حکومت یا اینکه از باب وروده؟ در جلسه قبل برای دوستان حکومت و ورود رو معنا کردم. حکومت این است که یک دلیل نسبت به دلیل دیگر حاکم باشه، مفسر او باشه، به گونه ای که یا موضوع او رو تضییق بکنه یا توسعه بده، که اگر دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم اصلا لغوه، چون اصلا دلیل حاکم ناظر به اونه. مثلا مثال بزنیم در حکومت، میگه اذا شککت فابن علی الاکثر، وقتی که شک کردی بنا رو بر اکثر بذار، اما نسبت به کثیر الشک میگه لا شکل کثیر الشک. لا شکل کثیر الشک، اگر اون اذا شککت فابن علی الاکثر نباشه اصلا لا شکل کثیر الشک لغوه. لا شکل کثیر الشک زمانی معنا پیدا میکنه که اون روایت باشه که میگه اذا شککت فابن علی الاکثر، اگر اون نباشه اصلا این لغوه، این ناظر به اونه، این مفسر اونه، نه تخصیص بزنه ها، چون تخصیص خروج حکمیه. این نمیگه از حکم آدم متعارفی که شک بکنه کسی رو شک خارجه، نمیگه از حکم خارجه، میگه لا شکل کسی رو شک، موضوعاً داره خارجش میکنه، میگه شک نیست. و گفتیم در جایی که موضوعاً داره خارج میکنه یا موضوعاً داره توسعه میده این حکومته. لا شکل کثیر الشک نمیگه کثیر الشک حکم شک متعارف رو نداره تا بگیم آقا تخصیص خورده، نه، میگه لا شکل کثیر الشک، اصلا شک نیست، با اینکه شک هست ولی تعبد میکنه که شک نیست. مثال دیگه براتون بزنم، یه وقت هست میگه اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم الفساق. ببین لا تکرم الفساق یعنی عالم هست ولی اکرامش نکن، این تخصیصه، چون خروج حکمیه، موضوعا خارجش نمی کنه. اما یه وقت هست لسان اینه، میگه اکرم العلماء العالم الفاسق لیس بعالم، این لسان با اون لسان فرق میکنه. لا تکرم الفساق خروج حکمیه، اما یه وقت هست میگه العالم الفاسق لیس بعالم، این حکومت، خروج موضوعی از موضوع داره خارجش میکنه، میگه اصلا عالم نیست، نمیگه وجوب اکرام نداره، میگه عالم نیست. یه وقت هم هست نه توسعه میده، حکومت گاهی وقتا دلیل مقابل رو توسعه میده یا اینکه تضییقش میکنه، تضییق رو مثال زدم، عالم فاسق رو خارج میکنه، حالا در توسعه میگه لا صلات الا به طهوره، نماز باید با طهارت باشه، بعد میگه طواف و فی البیت صلاتون، وقتی میگه لا صلات الا به طهوره موضوع چیه اونجا؟ صلات. وقتی میگه طواف و فی البیت صلاتون، اون لا صلات الا به طهوره صلات رو دایرش رو توسعه میده، همون جوری که در مثال قبل تضییق میکرد، اینجا که میفرماید طواف و فی البیت صلاتون داره موضوع صلات رو توسعه میده، میگه صلات اعم از اون نمازیست که ما میخونیم و طواف، لذا میگن طواف هم باید با طهارت باشه، توسعه میده، این میشه حکومت. اما ورود چیه؟ ورود موضوع دلیل مقابل رو از بین میبره، نه تفسیرش بکنه یا توسعه بده یا تضییق کنه، نه، ورود اینه که موضوع دلیل مقابل رو از بین میبره. یعنی اگر این دلیل آمد دیگه اون موضوعش از بین میره. مثل کجا؟ مثل مثلا فرض بفرمایید که اماره و چنان که قبلا هم گفتیم در جلسه قبلا هم گفتیم بین اماره و استصحاب، اماره وقتی که آمد موضوع استصحاب که شک دیگه میره، میشه ورود. حالا اونجا هم اختلافیه، توجه فرمودی، ولی مرحوم آخون اونجا قائل به ورود شدن. مرحوم آخون میفرماید اماره، دلیل اماره اصلا ناظر به اصول عملیه نیست که بخواد موضوعش رو توسعه بده یا تضییق بکنه، اماره که آمد دیگه موضوع که شک باشه از بین میره، این میشه ورود. همین حرف رو در استصحابم مرحوم آخون میزنه. میفرماید نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملی دیگر استصحاب مقدم. میگیم نوع تقدمش از چه بابه؟ میگه از باب وروده. استصحاب ورود داره. چطور ورود داره؟ میگه استصحاب وقتی که آمد، شارع وقتی که گفت لا تنقض الیقین به شک، نقض نکن یقین تو به شک، یعنی بگو یقین دارم، بگو یقین دارم. خب وقتی من میگم یقین تعبدی دارم، دیگه شک براعت از بین میره، دیگه معنا نداره بخواد براعت جاری بشه. مرحوم آخون میفرماید اصلا دلیل استصحاب ناظر به دلیل براعت نیستن که بخواد مفسر او باشه، توسعه بده یا تصدیق بکنه تا حکومت باشه. چنانکه بعضی ها میگن اینجا حکومت، از جمله مرحوم شیخ انصاری، اون چیزی که در خاطرم هست مرحوم شیخ این رو میگه، میگه حکومت. حالا بازم دوستان مراجعه بفرمایید، توجه فرمودید. خب ببینید اینجا استصحاب نسبت به براعت ورود داره. چرا ورود داره؟ چون به خاطر این که این استصحاب وقتی که آمد، شارع در استصحاب داره شک رو ملغا میکنه. وقتی که داره شک رو ملغا میکنه معناش چیه؟ معناش اینه که شک که در براعت دیگه از بین میره، یعنی داره علم تعبدی درست میکنه دیگه. شک در استصحاب از بین، در شک در براعت از بین میره. مثال بزنیم، مثلا فرض بفرمایید که استصحاب میگه نماز جمعه واجب، براعت میگه نه، شک داری؟ میگه ما رو شک داریم، نمیدونیم اصلا دلیل زمان غیبت رو میگه یا نه، اذان نودی الصلاة من یوم الجمعه مال حضوره نه مال غیبت، شک داریم. به هر حال به اطلاق دلیلم فرض اینه که نمیتونیم تمسک بکنیم، دلیل اجتهادی نداریم. استصحاب میگه نماز جمعه واجب، از اون ور براعت میگه واجب نیست. کدوم مقدمه میگیم استصحاب؟ میگیم نوع تقدمش از چه بابه؟ میگیم از باب ورود. چرا؟ چون استصحاب وقتی که آمد، این استصحاب علم تعبدی درست میکنه، یعنی میگه یقین تو به شک نقض نکن، یعنی شک تو ملغا کن، یعنی شک رو بذار کنار. این که میگه شک رو بذار کنار، یقینت رو بگیر، این شک من ملازمه با همون شک براعت. چون اگه به شکم بخوام عمل بکنم، معناش اینه که یعنی چی؟ یعنی به براعت عمل بکنم. آره دیگه، اگر یقین رو بگیرم باید بگم نماز جمعه واجبه، اما اگر شک رو بگیرم دیگه نمیتونم بگم نماز جمعه واجبه. این همون است که براعت داره میگه. لذا مرحوم آخون میفرماید وقتی که استصحاب آمد، این استصحاب شک در براعت رو از بین میبره، موضوع رو از بین میبره. این وروده، این وروده. خب اگر کسی بیاد بگه که چه اشکال داره که ما بگیم که از اون طرف ادله اصول عملیه مثل ادله براعت دلیل استصحاب رو چیکار بکنه؟ تخصیص بزنه به این بیان، بیان رو خوب گوش کنید. بعضی ها یا حالا یا قائل داره یا اینکه این فرضیه هستش، چه اشکالی داره که ما بیان بگیم که براعت در جایی که با استصحاب با هم تعارض کردن، اینجا براعت مقدمه از باب تخصیص؟ به چه بیان؟ به این بیان که استصحاب دلیلش لا تنقض الیقین به شک، درسته یا نه؟ بین استصحاب و براعت عموم خصوص من وجه، یعنی ممکنه براعت جاری بشه محل استصحاب نباشه. چرا؟ چون حالت سابقه نداره. براعت در جایی که حالت سابقه نداره جریان داره دیگه، این ماده افتراق. بس ممکنه براعت جاری بشه، مثل این که مثلا من نمیدونم دعا عند رؤیت الهلال واجب هست یا نه، براعت جاری میشه، حالت سابقه هم نداره، حالت سابقه هم نداره، پس براعت جاری میشه دون استصحاب. از یک طرف استصحاب جریان داره، ها بگیم استصحاب جریان داره، ولی براعت خدمت شما هم منافات با او نداره، تعارض نداره. اونجایی که استصحاب حالت سابقش مثلا حالت عدمی باشه، مثلا قبلا نبوده الان هم میگیم نیست، قبلا واجب نبوده الان هم میگیم واجب نیست، براءت با او تنافی نداره، بناعت براءت با او کاری نداره که، منافاتی با او نداره که. انما در ماده اجتماع که یک چیزی حالت سابقه داره، استصحاب میگه واجبه، اما براءت میگه چی؟ براءت میگه که نه واجب نیست. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره که ما بیاییم این دلیل براءت رو مقدم بکنیم و بیاد اون دلیل حدیث داتن قزل یقینه به شک رو در مورد اجتماع تخصیص بزنه، بیاد تخصیص بزنه، یعنی براءت مقدم باشه. ببینید، نه اینکه اون دلیل لا تنقض الیقینه به شک رو کلا از کار بندازیم ها، که بگیم که آقا بیاد بر، نه نه نه، تخصیص بزنه، یعنی استصحاب در مواردی جریان داره، اما در مواردی که با براءت تعارض کرد بیاد دلیل استصحاب رو تخصیص بزنه. اگر ما بگیم با وجود براءت نوبت به استصحاب اصلا نمیرسه و بخواد اصلا کلا استصحاب رو، نه نه نه، فرض اینه که استصحاب مواردی داره که جریان پیدا بکنه که در اون موارد براءت با او کاری نداره. توجه فرمودید؟ براءت با او اصلا کاری نداره. مثلا استصحاب در احکام وضعی جریان داره، براءت اصلا کاری با احکام وضعی نداره. توجه فرمودید؟ حالا اون که بگیم که مثلا وقت که حدیث رفع احکام وضعی رو نمیگیره، استصحاب در موضوعات جریان داره، براءت اصلا کاری با اون نداره، چون اصلا براءت مال حکم، ربطی به موضوعات نداره. میگیم قبلا حیات زید بوده، الان استصحاب حیات زید رو میکنه، براءت کاری نداره. در جایی که اینها با هم تعارض دارن بین استصحاب و براءت، بیان بگیم چی؟ بیان بگیم که براءت دلیل استصحاب رو تخصیص میزنه. مرحوم آخون میگه نمیشه، براءت به هیچ وجه بر استصحاب مقدم نمیشه که بخواد دلیل استصحاب رو تخصیص بزنه. حدیث رفع بگه استصحاب تو جریان داری، اما در صورتی که با من تعارض کردی تخصیص بزنه. مرحوم آخون میگه نمیشه، چون دور لازم میاد. دور رو خوب توجه کنید، دور رو ما اگر براءت رو بخوایم مقدم کنیم بر استصحاب، باید تخصیص بزنه، درسته؟ نه، باید دلیل استصحاب رو تخصیص بزنه. تخصیص زدن دلیل استصحاب متفرع بر این که براءت جریان پیدا کنه، یعنی حجت باشه. براءت باید حجت باشه تا بتونه دلیل استصحاب رو تخصیص بزنه. پس تخصیص زدن متفرع بر اینه که حجت باشه، حجیت براءت هم متفرع بر این که بتونه تخصیصش بزنه، چون اگه نتونه تخصیص بزنه براءت اونجا جریان نداره، دور لازم میاد. پس نمیتونیم بگیم براءت بر استصحاب مقدمه و براءت دلیل استصحاب رو تخصیص میزنه. یعنی حدیث لا تنقض الیقینه به شک برای استصحابه، این حدیث عامه دیگه، یعنی چه براءت جاری بشه چه نشه، براءت دلیلش میاد میگه نه، میگه در جایی که من جریان دارم تو جریان نداری، تخصیص میزنه. مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق. لا تنقض الیقینه به شک عمومیت داره در احکام وضعیه، در احکام تکلیفیه، در موضوعات، همه جا. براءت میاد میگه نه، میگه جایی که من جریان دارم تو تخصیص بخور. میگیم نمیشه. چرا؟ چون دلیل براءت بخواد دلیل استصحاب رو تخصیص بزنه، متوقف بر اینه که براءت حجت باشه، حجیتش متفرع بر اینه که تخصیص بزنه، چون اگه تخصیص نزنه اون مانع، اون استصحاب مانع این میشه، باید بتونه تخصیص بزنه، یعنی خودشو خارج بکنه. توجه فرمودید؟ پس براءت باید بتونه دلیل استصحاب رو تخصیص بزنه. تخصیص زدن دلیل استصحاب اینه که براءت حجت باشه، حجیتش متفرع بر اینکه بتونه تخصیص بزنه. این چی لازم میاد؟ این دل لازم میاد. و شاید شما بگید آقا برعکسش هم همینه، دلیل استصحاب بخواد دلیل براءت رو تخصیص بزنه، متفرع بر اینکه استصحاب حجت باشه، حجیتش متوقف بر اینکه بتونه تخصیص بزنه. نه نه نه، اشتباه نکنید، استصحاب نسبت به براءت ورود داره، تخصیص نیست، عام و خاص نیست. استصحاب که آمد موضوع براءت رو از بین میبره. ببین، موضوع رو از بین میبره. اینجا دیگه توقف الشیء علی نفسه نیست، اینجا دیگه دول لازم نمیاد، اینجا دیگه معنا نداره که ما بگیم آقا استصحاب بخواد دلیل براءت رو تخصیص بزنه استصحاب مقدم بشه. ما از ناحیه استصحاب غالب تخصیص نیستیم،
استصحاب که آمد شارع داره شک از بین میبره، میگه به شک اعتنا نکن، یعنی شک براعت از بین میره، یعنی موضوعش از بین میره. اما از ناحیه براعت موضوع استصحاب که از بین نمیره، شارعی که در براعت نگفته موضوع رو القا کن که موضوع استصحاب از بین بره، ناچارم باید قالب تخصیص بشیم، قالب تخصیص شدن هم دور لازم میاد.
این تمام بحث تا به اینجا. حالا دوستان عبارت رو توجه بفرمایید. بله، میفرماید که خاتمتون لا بأس به بیان نسبت بینه. ما در خاتمه دو تا مطلب داریم. یه مطلبمون این هست که نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه مثل براعت، احتیاط، تخییر، نسبت اینها، یا مثلا نسبت استصحاب با طهارت. یه مطلبمون اینه، یکم بیان تعارض بین دوتا استصحابه، یعنی اگه دوتا استصحاب با هم تعارض کردن کدوم مقدمه. عمل اول فن نسبت، عبارت رو خوب توجه کن، ضمائر رو خوب توجه کن به چی برمیگرده. فن نسبت بینه، نسبت بین استصحاب و بینها، یعنی بین سایر اصول عملیه، نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه مثل براعت، هیه اون نسبت به عینها، به عین اون نسبت، نسبت بین اماره و بین استصحابه، همون نسبتی که بین اماره و استصحاب بود. بله، هیه اون نسبت چیه؟ به عینها، به عین نسبت، به عین همون نسبت، ان نسبت بین اماره و بین استصحابه و بینه و آخر برمیگرده به استصحاب، همون نسبتی که بین اماره و استصحابه. نسبت بین اماره و استصحاب چیه؟ حکومت یا ورود؟ توضیح دادیم دیگه، گفتیم اماره، مرحوم آخون میگه ورود داره، اینجا هم میفهمد ورود داره، نسبت همونه. یعنی اینجا نظر آخون این هستش که استصحاب بر سایر اصول دیگه نسبتشون همون نسبت بین اماره و استصحابه. چطور اماره بر استصحاب ورود داشت؟ استصحابم بر سایر اصول عملیه دیگر ورود داره، ورود هم معنا کردیم. فیقدم علیها، پس مقدم میشه استصحاب بر سایر اصول عملیه دیگر. ولا مورد معه لها، دیگه موردی برای، موردی با وجود استصحاب، معه به استصحاب برمیگرده، محلی با وجود استصحاب برای اصول عملیه دیگه باقی نمیمونه، یعنی دیگه جای اونا نیست. لا مورد لها، لا مورد معه لها، هیچ جایگاهی دیگه نداره با وجود استصحاب برای اونها، یعنی اونها دیگه جایگاهی نداره، یعنی اونها دیگه جریان نداره. خب این لزوم محظور تخصیص، این در واقع یه دفع دخلیه. اگه کسی بیاد بگه آقا چه اشکال داره دلیل براعت، دلیل استصحاب رو تخصیص بزنه، همونجور که از بیرون توضیح دادن، مرحوم آخون میگه دل لازم میاد. للزوم محظور تخصیص لازم میاد، محظور تخصیص یعنی لازم میاد ممنوعیت تخصیص که بخواد براعت دلیل استصحاب رو تخصیص بزنه، الا به وجه دائر فلعکس. فلعکس یعنی چی؟ یعنی اینکه براعت رو بر استصحاب مقدم کنی. اگر استصحاب رو مقدم کردیم دل لازم نمیاد، گفتیم ورود داره، موضوع براعت رو از بین میبره، اینجا جای تخصیص نیست، اینجا وروده. معنا کردم تخصیص رو، معنا کردم تخصص رو، معنا کردم حکومت رو، معنا کردم ورود رو، براتون گفتم از ناحیه استصحاب نسبت به براعت ورود داره. چرا؟ چون شارع وقتی که میگه استصحاب تعبد به علمه، وقتی که شارع میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی شکتو ملغا کن، یعنی شکو بذار کنار، یقینو بچسب، اون شک براعت دیگه اون از بین میره. چون اگر شک براعت باشه یعنی تو نقض یقین به شک کردی، یعنی تو نقض یقین به شک کردی، پس اون شکش از بین میره، ورود داره. اما از اون بر اگه براعت بخواد مقدم بشه، اصول عملی دیگر بخواد بر استصحاب مقدم بشه،
ای باید تخصیص بخوره. تخصیص هم محذور داره، محذورش یه دوره. للزوم محذور تخصیص، میگه این تخصیص محذور داره. بله میفرمه للزوم محذور تخصیص الا، الا اگه میخواد تخصیص بخوره به وجه دائر. فلعکس، فلعکس یعنی چی؟ یعنی تقدم سایر اصول بر استصحاب و عدم محذور فیه، اما در استصحاب محذور نداره اصلا. چرا؟ چون استصحاب اگر بخواد مقدم بشه محذور نداره، اونا بخوان مقدم بشن محذور داره. چون اگر بخواد مقدم بشه از چه باب مقدم مقدم بشه؟ از شما سوال میکنم، بیا یکی یکی گزینه ها رو بگیم. اگر براءت بخواد بر استصحاب مقدم بشه از چه بابیه؟ وروده؟ یعنی براءت موضوع استصحاب رو از بین میبره؟ نه، چون خودش موضوعش شک. پس خودش وقتی موضوع شک باشه که نمیتونه شک رو از بین ببره. حکومت؟ نه، دلیل براءت ناظر به دلیل استصحابه. مفسر توسعه میده، تضییق میکنه. نه، حکومت هم که نیست. تخصصه؟ تخصصا خارجه. نه، تعبد اینا اعتباریاته، تخصص هم که نیست. میمونه فقط چیه؟ تخصیص. آقا دلیل براءت بیاد دلیل استصحاب رو تخصیص بزنه، فقط همینه. چیکار بکنه؟ بگه لا تنقض الیقینه به شک الا در موردی که براءت جاری بشه، تخصیص بزنه. میگیم نمیشه، محذور داره. میگه محذور چیه؟ میگه محذور دوره. چطور دور لازم میاد؟ یه بار دیگه میگم، چون تخصیص زدن سایر اصول استصحاب رو مثل براءت بخواد استصحاب رو تخصیص بزنه، تخصیص زدن متوقفه برای اینکه حجت باشه، یعنی براءت حجت باشه. حجیتش هم متفرعه برای اینکه تخصیص بزنه، چون اگه تخصیص نزنه اون مانع استصحاب، بعد مانع رو برداره تا حجت بشه. پس حجیت براءت متوقفه بر تخصیص دلیل استصحابه، تخصیص دلیل استصحاب هم متفرعه برای اینکه این حجت باشه، چون اگه حجت نباشه که نمیتونه تخصیص بزنه. پس حجیتش اینه که بتونه مانع رو برداره، استصحاب رو برداره، تخصیصش بزنه. تخصیص زدن اونم متفرع برای که این حجت باشه، دول لازم میاد. اما از ناحیه، اما از ناحیه استصحاب اینطور نیست. استصحاب که آمد شک براءت رو از بین میبره. ورود اصلا تخصیص نیست که بخواد دول لازم بیاد. و عدم محذور فیه، فیه یعنی در تقدم استصحاب. اما اگر استصحاب رو مقدم بکنی اصلا محذور دول لازم نمیاد، چون ورود داره. ورود بنویسید، ورود داره، تخصیص نیست که بخواد دول لازم بیاد اصلا. هذا فی نقلیه منها، این در اصول نقلیه است. فی نقلیه منها، منها یعنی اصول عملیه، این نقلیه از اصول عملیه. یعنی استصحاب بر اصول نقلیه شرعیه مقدمه، نقلیه از اصول عملیه یعنی شرعیه، مثل براءت شرعی، مثل احتیاط شرعی مقدمه. و اما العقلی، اما استصحاب آیا بر براءت عقلی هم مقدمه؟ خب بر براءت شرعی که گفتیم مقدم، چون ورود داره. آیا استصحاب، آیا استصحاب خدمت شما عرض بکنم که بر قبح عقاب بلا بیان که موضوع برای براءت عقلی هست، آیا اینم مقدمه بر اصول عقلیه، مثل براءت عقلی، مثل تخییر؟ میگه بله، استصحاب مقدمه. میگیم چرا؟ میگه چون ببینید براءت موضوعش چیه؟ قبح عقاب بلا بیان، یعنی بیان نباشه. استصحاب میگه انا بیانم، میگه من بیانم دیگه، بیان حکم ظاهری هم دیگه. وقتی بیان آمد دیگه لا بیان از بین میره. ببین براءت عقلی موضوعش قبح عقاب بلا بیانه، یعنی جایی که بیان نباشه براءت عقلی جاری میشه. ولی وقتی که بیان آمد، استصحاب میگه من بیانم دیگه، میگه من میگم آقا براءت میگه نماز جمعه واجب نیست، استصحاب میگه واجبه دیگه، من انا بیانم دیگه. وقتی میگه من بیانم دیگه، عدم البیان از بین میره. درست؟ ببین موضوع از بین میره اصلا. و اما العقلیه، اما اصول عقلیه، فلا یکادو یشتبه وجه و تقدیمه علیها، مشتبه نباید بشه، هیچ جای تردیدی نیست، هیچ جای شبهه‌ای نیست، وجه تقدیم استصحاب بر اصول عقلیه. بداهتا عدم الموضوع معه لها، اصلا موضوعی باقی نمیمونه با وجود استصحاب برای اون اصول عقلیه، برای براءت عقلیه. تخییر موضوعش تحیره. استصحاب میگه من تحیر از بین میبرم، من میگم آقا نماز جمعه واجبه. تو شک داری روز جمعه نماز ظهر بخونی نماز جمعه؟ من میگم نماز جمعه واجب. تأخیر عقلی میگه مخیری، اما او میگه نه، میگه من انا بیانون، من تحیر رو از بین میبرم. ضرورت انهو استصحاب اتمام و حجت و بیان و معمن من العقوبه و به الامان ولا شبهت فی ان ترجیح به استصحاب عقلا صحیح. چرا؟ چون استصحاب میگه انا بیانون دیگه، وقتی که بیان اومد قبح عقاب بلا بیان از بین میره دیگه، براءت عقلی جاری نمیشه که. براءت عقلی جایی که بیان نباشه، استصحاب میگه انا بیانون. براءت عقلی جایی که دلیل اجتهادی نباشه، وقتی دلیل اجتهادی بود یا اصول عملی مثل استصحاب بود که گفت انا بیانون، دیگه نوبت به اون نمیرسه. و اما ثانی که انشالله خدمت شما عرض بکنم که مسئله بین این که دو تا استصحاب با هم تعارض بکنن چی میشه، برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.